میکنان و یاد خداوند. خانم ها و آقایان لاجرم بیاد دارند که در نشست های پیشین مجموعه بحث هایی رو مطرح کردیم در حوزه دینشناسی نوین اسلامی، و نخستین موضوعی که در این سلسله بحث ها محور توجه و بحث ما واقع شد، بحثی بود در خصوص ایمان که در واقع عبارت است از مهمترین و محوری‌ترین مفهوم و مقوله دینی در حیات دینی و در نحوه دین‌ورزی یک مسلمان. البته همچنان که خانم ها و آقایان می‌دانند، بحث های دینشناسی لزوماً مبتنی بر یک دین خاص نیست، گرچه با نگاه و ادیان شکل می‌گیرد، ولی مسائل و مواردی که در اینجا مطرح می‌شود به یک معنا چتری است که تنوعی از ادیان رو می‌تواند در بر بگیرد. در بحثی که در باب ایمان داشتیم این نکته رو عرض کردم که ایمان در واقع عبارت است از نوعی موقعیت، نوعی سیچویشن که آدمی در او واقع می‌شود، و لذا درک ماهیت ایمان بسیار منوط به این است که ما بدانیم آدمی در چه موقعیتی واقع می شود. وقتی سخن از موقعیت گفته می شود، مقصود این است که یک رابطه‌ای برقرار می شود میان طرفین، لذا طرفینی وجود دارد که رابطه خاصی اون طرفین رو به دیگر مرتبط و متصل می کند. لذا تحلیل ماهیت ایمان عبارت است از این که این طرفین که هستند و رابطه‌ای که میان این طرفین در گرفته است از چه نوع و چه سنفی است. عرض کردم مطابق تحلیلی که عارفان ما از داستانها و مضامین دینی عرض کردن، این است که ماهیت اون رابطه چیزی از جنس عاشقی است، و لذا حقیقت ایمان رو باید در عشق جستجو کرد. و البته توضیحاتی هم عرض کردیم که این حقیقت عشق در طول و تجربه خداوند در طول تاریخ دینی ما چه تحولاتی به خود پذیرفته است و چگونه آدمیان از عصر ظهور خداوند بر آسمان معنا به دوره غیبت، به موقعیت غیبت در آمدند، و چگونه پس از چندی دوره یا موقعیت غیبت تبدیل شد به عصر غیبت، گویی نوعی کسوف در آسمان معنا رخ داد و خداوند رخ در نقاب درکشید. و این نکته رو هم عرض کردیم که به هر حال در هر موقعیتی که ما واقع شده باشیم، خواه در موقعیت حضور باشد، خواه در موقعیت غیبت، وقتی که آدمی رابطه آنچنانی با خداوند برقرار می کند، هستی او تحول می پذیرد و زندگی و تولد دوباره می یابد. وقتی که آدمی در موقعیت ایمانی واقع می شود، پاره های مختلفی از وجود او تحت تأثیر واقع می شود. از یک حیث این موقعیت دلبردگی عاشقانه ایمانی محصول نوعی معرفت است. در واقع این محبت هم نتیجه دانش است که یک اضافه بر چنین تختی می شود و نوعی دانش و معرفت حاصل بشود تا چنین رابطه ممکن بگرده. برابر یک بخش وجود آدمی که در این رابطه تحت تأثیر قرار می گیرد عبارت است از خرد آدمی. وجه دیگری که تجربه های ایمانی در آدمیان بر می انگیزند و تحت تأثیر قرار می دهند عبارت است از وجه عاطفی. ایمان عاطفه برانگیز است، نوعی شورمندی پاکبازانه در وجود انسان بر می گیراند. و البته عرض کردم این شورمندی، این عاطفه عمیق پاکبازانه خویشتن رو در دو احساس عمیق نشان می دهد، یکی احساس خوف و خشیت ناشی از تجلیات جلالیه خداوند، و دیگری هم عبارت است از یک شوق بیتابانه ناشی از تجلیات جلالیه خداوند. و سرانجام البته اراده آدمی، وجه ارادی آدمی نیز در این موقعیت به نیکی برانگیخته می شود، و فرد مؤمن کسی است که به عمل نیک مبادرت می‌ورزد، و مجموعه این سه رکن هستند که در کنار یکدیگر وضعیت ایمانی در روان یک انسان رو شکل و سامان می‌بخشند. بنابراین به این ترتیب ما پاره از تحولات که در یک سوی این رابطه رخ می‌دهد رو کمیابیش کاویدیم. اما البته سوالات دیگری هم در این را مطرح است که باید به او اشاره بشود. دو بحث اصلی که در واقع محور مباحث ما در نوبت‌ها و نشست‌های آینده واقع خواهد شد، این دو بحث مهم است. اولا طرف دیگر این رابطه که عبارت است از خداوند چگونه موجودی است. در تاریخ و سنت اسلامی مسلمانان اون موجود دیگر رو که طرف این رابطه عاشقانه بوده است چگونه درک میکردن و در میافتن. و نکته دوم که از نکات محوری بحث ما خواهد بود این است که اون موجود، اون محبوب، اون معشوق، اون خداوند هرچه که هست چگونه از چراغ‌ها و مجاری خیشتن رو بر آدمیان باز می نمایاند و آشکار می کند. انکشاف خداوند در این عالم از چه مجاری و به چه انهایی صورت می گیرد. در این نوبت بحث من البته منحصر به موضوع اول است، یعنی در تاریخ و سنت مسلمانان چه تصاویری، چه تصوراتی، چه شکل و شمایلی از خداوند در ذهن مسلمانان جاگیر بوده است و میکوشم پاری از جوانه به این تصاویر رو در اینجا نکاتی رو دربارش عرض کنم. البته طبیعی است که بحث ما بسیار مجمل خواهد بود و من نکاتی رو در اینجا بحث خواهم کرد و عرض خواهم کرد که در بحث‌های آینده ما مددکار ما باشد. بسیار طبیعی است که بحث جامع‌تر رو باید در وقت‌های دیگر و مناسبت‌های دیگری پیگیری کرد. در تاریخ فرهنگ مسلمانان وقتی که از خداوند سخن می رود همه معتقدند که یک خدای واحد وجود دارد. این از ارکان ادیان توحیدی یا تئیزم است. تئیزم در واقع قائم به خدای متشخص واحد است. اما این حقیقت که خدای واحدی وجود دارد مانع از این نیست که دین ورزان صاحبان تجربه درک واحدی از خداوند داشته باشند. در واقع خداوند خیشتن رو به چهره ها و به جلوه های مختلف بر آدمیان آشکار کرده است و در تاریخ فرهنگ اسلامی و با اندکی جرح و تعدیل در سایر سنن ادیان توحیدی هم شما کمابیش این تصاویر رو در تصاویر متعدد و متنوع از خداوند رو می توانید بیابید. در اینجا من مایلم عمدتاً بر سه تصویر اصلی در سنت اسلامی متمرکز کنم بحث خودم رو و پاره از نکات مهم این تصاویر اساسی بر فرهنگ دینی مسلمانان رو برجسته کنم. نخستین خدایی که خیشتن رو در سنت اسلامی باز می نمایاند می توان او رو خدای عاقلان نامید، یعنی تصویری از خداوند که نزد فیلسوفان و نزد پاره‌ای از متکلمان خصوصا متکلمان اشعری مذهب شکل گرفته است. به تعبیر عام‌تر میتوان این خدا رو خدای ابن سینا و فارابی دانست. در واقع این فیلسوفان کسانی بودند که این چنین تصویری از خداوند رو در سنت فرهنگ اسلامی عرضه کردند. ریشه این تصویر از خداوند البته برمیگردد به حکمت و فلسفه یونان باستان و خصوصا به آراء ارسطو. نخستین نسل فیلسوفان مسلمان که از الکندی شروع می شود، فیلسوف عرب، و بعد به فارابی و ابن سینا می رسد به اوج خود، بنیانگذاران حکمت مشاء در فرهنگ اسلامی، این فیلسوفان صدر در واقع کوشیدند تا مفهوم خداوند رو در از سنت یونانی بر بگیرن و به سنت اسلامی وارد بکنن. در واقع ابن سینا و فارابی یک ادعای بسیار مهم در حوزه خداشناسی اسلامی مطرح کردند. اون ادعا این بود که علت اولای ارسطویی به توضیحی که عرض خواهم کرد همان الله قرآنی است. این دو مفهوم بر یکدیگر منطبقند، حکایت از موجود واحد میکنند. در واقع به یه معنا کسانی مثل ابن سینا و فارابی کوشیدند تا شهادتین رو بر زبان و بر دهان خدای ارسطویی بنهند و این خدا رو به سنت اسلامی وارد بکنند. این جمع یا به تعبیر بسیاری از مسلمانان جمع ظاهری میان خدای ارسطو و خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و محمد در واقع از مهمترین عوامل بحران و خلاقیت در حوزه تفکر اسلامی شد. و شما می دانید که تاریخاً در واقع نقد کوبندی که ابو حامد محمد غزالی در کتاب تحافت الفلاسفه در واقع مطرح کرد، این در واقع تلاش غزالی در اون کتاب این بود که این تصویر یونانی معاد از خداوند رو و اون الهیاتی که از حکمت یونانی سرچشمه گرفتند رو از حوزه تفکر اسلامی بیرون برانند. بعد ها البته حکیمی مثل ابن رشد در تحافت التحافت نقلی که بر کتاب غزالی نوشت کوشید که این جریان رو تعدیل بکند، اما در جهان اسلام و خصوصا در میان اهل سنت غزالی برنده نهایی از کار در آمد و نقد کوبندی او در واقع اعتبار فیلسوفان و الهیات فلسفی رو تا مدت‌های مدید در جهان اسلام به تزلزل افکند. اما البته علی‌رغم این نقد کوبنده، خدای فیلسوفان رد پای خود را همیشه در فرهنگ اسلامی بر جای نهاد. لذا خوب است که با جزئیات بیشتری ببینیم که این خدای عاقلان، خدایی که فیلسوفان به ما آدمیان معرفی میکنند، چگونه خدایی است و چگونه بر آدمیان رخ می‌نماید. خدای عاقلان البته خدایی است که بر عاقله و خرد آدمیان خود را آشکار می‌کند. خدایی است که به تعبیر دقیق‌تر محصول یک برهان است. شما در واقع مقدماتی می‌چینید و نتیجه اون مقدمات عبارت می‌شود از این خداوند. خداوند در واقع تصویری که از خداوند حاصل می‌شود نتیجه یک برهان فلسفی است. فیلسوفان و متکلمان، خصوصا متکلمان اعتزالی، برای اثبات وجود خداوند و صفات او که در مجموع تصویر فلسفی از خداوند رو شکل می‌داد، به براهین مختلفی متوسل می شدن. برهان وجود بود، برهان نظم بود، برهان ارز کنم که حرکت بود و امثال این برهان ها برای اثبات وجود خداوند. من البته در اینجا بنا ندارم به جزئیات این برهان ها بپردازم، اما یک نکته مهم است. مجموعی این برهان های فلسفی که فیلسوفان برای ترسیم سیمای خداوند عرضه می کردن یک ساختار مشترک داشت و این ساختار مشترک مهم است که بدانیم چه ساختاری است. یکی از مهمترین مقدمات این براهین که اصطلاح فرنگیش می کنیم کازمالوجیکال آرگومنت، براهین جهان شناختی، در واقع عبارت بود از تأکید بر وجه از وجوه این عالم محسوس. برای مثال این یک فکت بود، یک امر واقع بود که در این عالم مثلا حرکتی وجود دارد. این یک امر واقع بود که در این عالم نظمی وجود دارد. این یک امر واقع بود که در این عالم پاره از موجودات ممکن وجود دارد. یعنی موجوداتی که برای وجود یافتن خود محتاج علتی هستند، در غیر این صورت به وجود نمی آمدند و یا وقتی که موجودند از عرصه وجود خارج می شوند برای این خروج هم علتی لازم دارند. به هر حال وقتی که یک فیلسوف، یک حکیم به این عالم نگاه می کرد، مظاهری در این عالم رو می دید در قالب حرکت، در قالب نظم و غیره. این مشاهده، این فکت در واقع مقدمه نخست مجموعه این برهان ها رو تشکیل می داد. مقدمه دومی که فیلسوفان بر این مقدمه نخست می افزودند عبارت بود از اصل علیت. یعنی می گفتند که هر آنچه که در این عالم رخ می دهد علتی دارد. وقتی که اون علت حاضر می شود، به تعبیر حکما تام می شود، اون معلول به ضروره از او صادر می شود. یه نوع رابطه ضروری میان علت و معلول وجود دارد. شما اگه حرکت می بینید، خب این حرکت علتی می خواهد. شما اگر یک موجود ممکن رو در این عالم می‌بینید، این موجود ممکن برای وجود یافتن خود محتاج یک موجود واجب است، موجود ضروری است. اگر شما در این عالم نظمی می‌بینید، این نظم محتاج ناظمی در این عالم است. لذا اصل علیت دومین مقدمه بود که این بزرگان به برهان خود می‌افزودند. خب وقتی که شما این دو مقدمه رو در کنار یکدیگر داشته باشید، نتیجه به راحتی حاصل میشه. در این عالم نظمی هست، لذا باید ناظمی در کار باشه. در این عالم حرکتی هست، لذا باید محرکی در کار باشد. در این عالم موجود ممکنی هست، لذا باید یک موجود واجبی در کار باشد. و در واقع به این ترتیب خدا، یا به تعبیر دقیق تر سرسلسلی در این عالم اثبات می شد. در مجموعه این علت و معلول ها در واقع یک علت اولا به اثبات می رسید. علت اولا یعنی اون سرحلقه، اون سرچشمی اصلی که در واقع بقیه این پدیده ها از او سرچشمه می گیرن. خب البته کار یک حکیم یونانی در اینجا به پایان می رسید. او کارش این بود که ثابت بکنه که نظمی که در این عالم است محصول تدبیر و اتقان، سنی که در این عالم است محصول هوشمندی یک ناظم است. در اینجا کار او به پایان می رسید. اما در اینجا حکیمان مسلمان گام دیگری هم بر این برهان‌های فلسفه یونانی می افزودند. اون گام این بود که ادعا می کردند در واقع آنچه که فیلسوفان یونانی به عنوان علت اولا اثبات کردند همون خدایی است که محمد در قرآن به ما معرفی کرده است. این دو بر هم منطبق می شوند. خب این در واقع ساختار کلی این براهینی بود که فیلسوفان عرضه می کردند برای معرفی خداوند. اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد. شما ببینید نکته مهم این است، مطابق این تصویر، تصویری که ما از خداوند میابیم و رابطه خداوند با آدمیان مبتنی میشود بر رابطه علیت یا سببیت. رابطه سببیت یا علیت، اصلا سبب در لغت به معنای تناب است، به معنای ریسمان است. این در واقع برمیگشت از یک تجربه فیزیکی که ما همه در زندگی خودمون داریم. شما فرض کنید که یک شیء رو با شیء دیگری به واسطه یک رشته به هم متصل کنید. هر وقت که شیء اول تغییر بکند، به تبع او شیء دوم هم تغییر خواهد کرد. یعنی از طریق این رشته تحولات یکی موجب تحولات دیگری میشود و تحولات دیگری تابع تحولات اولی خواهد شد. خب شما ببینید در واقع رابطه سببیت عمدتاً رابطه‌ای بود که میان دو شیء برگزار و برقرار می‌شد. عمدتاً از این نوع تصویر از آنجا برگرفته شده بود. به محض اینکه شما خداوند را از دریچه علیت می‌بینید، به محض اینکه شما رابطه خداوند با انسان را از مجرای رابطه سببیت نظاره می‌کنید و فهم می‌کنید، بلافاصله بر این تصویر پیامدهای مترتب می شود. اون تصویر چیست؟ اون نکات چیست؟ نکته اول این است که مطابق این تصویر، رابطه‌ای که خداوند با موجودات این عالم برقرار می کند علی سواست. یعنی خداوند با تمام موجودات این عالم نسبت یکسان دارد. همه موجودات این عالم از اون جهت که معلولن، معلولن، فرقی با هم نمی‌کنند. میان من انسان و این میز و این آسمان و اون گربه و اون پرنده هیچ فرقی نیست. همه ما معلول هستیم و از اون حیث که معلولیم، از اون حیث که موجودات ممکنیم، متکی و آویخته به اون موجود علت اولا یا اون موجود واجب هستیم. هیچ فرقی از این حیث میان من و یک پرنده نیست، میان من و یک سنگ نیست. اون خدا، خدای فیلسوفان، با همه ما نسبت واحد و یکسان برقرار میکنه. به تعبیر دقیق تر در این میان آدمی هیچ خصوصیت ویژه‌ای ندارد. خداوند با آدمیان هیچ رابطه ویژه‌ای برقرار نمیکند. رابطه میان انسان و خداوند همان رابطه است که یک سنگ با خداوند برقرار می کند. هر دو از حیث امکانی و معلولیت در مرتبه واحدی قرار دارند. اگر من بخوام پاره از اصطلاحات امروزی تر رو استفاده کنم، پاره از فیلسوفان امروزی می گویند این رابطه از نوع رابطه آن است. It. رابطه ای که میان دو شی برقرار می شود. در اینجا رابطه کاملا غیر شخصی است. در اینجا رابطه مستقل از هر گونه معنایی است. در اینجا رابطه مستقل از هر گونه درگیری عاطفی است، مثل رابطه‌ای که میان دو شی برقرار می شود. مثل رابطی که نجار با میز داره، کاملا یه رابطه ابجکتیو فارغ دلانه غیر شخصی است. به تعبیر دقیق تر، گویی در مطابق تصویر فیلسوفان، آدمی هم رتبه اشیاء است، هیچ فرقی با اشیاء دیگر ندارد، با آدمی به مثابه یک شی معامله و سلوک می شود. خب این در مجموع اهم رؤوس تصویر خداوند در نظر فیلسوفان بود، خدای عاقلان. این تصویر البته از جهات مختلف مورد انتقاد در سنت اسلامی واقع شد. پاره البته انتقادات تکنیکی به این براهین بود که من البته به اون اشکالات فنی در اینجا نمی پردازم. به پاره اشکالات کلانتر که در واقع جهت فکر دینی و خداشناسی مسلمانان رو تغییر داد و تحت تأثیر قرار گرفت، قرار داد اشاره خواهم کرد. در واقع چهار دسته انتقاد مهم به خدای عاقلان وارد شد. این انتقادات از جانب طوایف مختلف بود، از جمله عارفان ما. نخستین انتقاد که سبقه فلسفی تری هم داشت، معطوف به اصل علیت بود، یعنی مقدمه دوم این برهان. در واقع کسانی معتقد بودند که درک خداوند و درک رابطه او با عالم بر مبنای رابطه علیت، اساساً بنیان نهادن این بنا بر یک بنیان نادرست و سست است. چرا؟ برای اینکه اولاً درکی که فیلسوفان از مفهوم ضرورت علی در این عالم داشتند، گویی با قدرت خداوند منافات داشت. چرا؟ چون مطابق رأی فیلسوفان، اگر یه امر الفی، این علت یک امری مثل به می شود. اگر این امر الف واقع می شود، اون به ضروره باید واقع می شود. هیچ کس از جمله خداوند نمی تواند و نمی توانست مانع وقوع اون امر به بشه. چرا؟ برای اینکه رابطه میانه و الف و به رابطه ضروری است. به تعبیر دیگه، مطابق تصویری که و درکی که فیلسوفان از رابطه علی و ضرورت علی داشتن، ضرورت علی بندی بود که بر دست پای خداوند نهاده می شد. به تعبیر ابن سینا می گوید که خداوند زردالو رو زردالو نمی کند، خداوند زردالو را می آفریند. یعنی اگه زردالو یه ماهیت خاصی داره، اون ماهیت رو از پیش خود دارد، هیچ کس نمی تواند از جمله خداوند اون ماهیت رو عوض بکند. اما البته خداوند می تواند این زردالو رو بیافریند یا می تواند نیافریند، اون بحث دیگری است. بنابراین اولین اشکالی که ذهن دینورزان رو در جامعه اسلامی می گزید این بود که خدای فیلسوفان که مبتنی بر رابطه علیت تعریف می شود، به دست و پاش قیدی بسته شده است که قدرت مطلق او رو گویی محدود می کند. دست خداوند به زنجیر ضرورت علی بسته می شود. اشکال دیگری که بر این خدا می گرفتند این بود که اگر شما خداوند رو بر مبنای رابطه علیت بفهمی، درک بسیاری از مفاهیم دینی دشوار می شود. معجزه چجوری در این عالم رخ می دهد؟ اگر در این عالم هر چیزی یه علتی داره و اون از مجاری اون علل نمیتوان خارج شد، پس چجوری امری مثل معجزه واقع می شود که در واقع خلاف آمد عادت است، در واقع بر خلاف نوامیس جاری در طبیعت گویی رخ می دهد. مردی که مرده است از مرد بر می خیزد، آب تبدیل به شراب می شود، ماه که سیاره در آسمان است با اشاره سرانگشتی به دو نیم می شود. اینا چه معنی دارد؟ بالاتر از این، مفهوم دعا که مغز حیات دینی است، مفهوم خود را از دست می دهد. چه معنا دارد که آدمیان به درگاه خداوند دعا کنند؟ اگر چیزی بناس واقع بشود که می شود، کسی نمی تواند چلوی او رو بگیرد. اگر هم بنا نیست واقع بشود، یعنی شرایطش مقتضی نیست، که خوب نمی شود. لذا خداوند چگونه می تواند این شرایط رو، این ضرورت ها رو تغییر بدهد تا دعای فیلمثل مؤمنی مستجاب بشود؟ بنابراین به نظر عارفان می رسید که این خدایی که دست تصرف معجزه‌گر او در عالم طبیعت بسته است، این خدایی که گوش دعانیوش ندارد، این خدا با خدایی که مقدیان معرفی می کنند بسیار فاصله دارد. مهمتر از این و بالاتر از این، بسیاری از عارفان و حکیمان ما معتقد بودند که اساساً بنیان این تصویر که از اصل علیت است بنیان باطل است. اصلا چیزی به اسم علیت در این عالم وجود ندارد. در واقع قرنها پیش از دیوید هیوم، فیلسوف مشهور انگلیسی غزالی بود که براهین بسیار جالب توجهی، براهین فلسفی بسیار جالب توجهی در نفی رابطه علیت و ضرورت علی در این عالم اقامه کرد. و از این جهت حقیقتاً باید او رو پیشکسوت هیوم دانست. میدانید که نفهایی که هیوم به اصل علیت کرد در واقع سرآغاز تفکر و نگرش نوین در جهان مغرب زمین رو پدیدار کرد. در واقع سرچشمه بسیاری از تحولاتی که ما تحت عنوان مدرنیته میشناسیم از نقد مفهوم ضرورت علی آغاز میشه. در واقع البته غزالی در کتاب تعافت الفلاسفه براهین فلسفی در نقد ضرورت علی اقامه میکند. متاسفانه استدلال های او در سنت فلسفی ما چندان پیگیری نشد. اما عارفان ما همیشه با این مفهوم که در این عالم علیتی وجود ندارد و خداوند رو علت اولا خواندن نادرست از همدلی داشتن. مولانا به ما میگوید که اساساً دعوت پیامبران و پیام پیامبران همین بود که در این عالم علیتی در کار نیست. در این عالم آنچه که جاریست اراده خداوند است که از ورای تمام این علیت ها عمل میکند. انبیا در قطع اسباب آمدند، معجزات خیش بر کیوان زدند، بی سبب مربح را بشکافتن، بی زراعت چاش گندم یافتن، همچنین زغاز قرآن تا تمام رفت ز اسباب است و علت و سلام. از اول تا آخر قرآن که نگاه کن اصلا میگه علتی در کار نیست. این ابراهیم که در آتش سرد، خب آتش باید میسوزند، خداوند گفت سرد شو و سلام شو بر ابراهیم و شد. وقتی که موسی میرفت خب اون رود جاری بود، اون رود نیل خروشان جاری بود. اینی که موسی عصا رو زد و این رود شکاف، یعنی علیتی در کار نیست. تصویر مولانا این است که اساساً در این عالم رابطه علت و معلول در واقع یک ظاهر است، یک پوسته است که خداوند بر دست تصرف دائم و بی‌واسطه خود در این عالم کشیده است. بنابراین علیتی در این عالم در کار نیست، ولذا خداوند رو علت اولا خواندن هم نادرست است. چهار طب و علت اولا نیم، در تصرف دای من باقیم، کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت ای سقیم، عادت خود را بگردانم به وقت، از قبا این قبار از پیش بنشانم به وقت. من هر وقت دلم که بخواد اصلا این اسباب علیت رو میذارم کنار و هر جوری که دلم بخواد در این عالم تصرف میکنم. بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو، کوه را گویم سبک شو همچو پشم، چرخ را گویم فرود در پیش چشم. هر کاری بخوام میکنم، فکر من و قدرت من محدود به ضرورتهای علی در این عالم نیست. بنابراین خداشناسی واقعی اتفاقا از جای آغاز می شود که آدمیان در این عالم به چشم علیت نظر نکنند و از این ظواهر درگذرند. در حقیقت خالق آثار اوست، لیک جز علت نبیند اهل پوست. یه ده اهل پوستن، فقط ظاهر رو می بینند. مغز کو از پوست ها آوار نیست، از طبیب و علت او را چاره نیست. کسی که در بند این پوستاست، اون مغزی که از پوست جدا نشده است، البته همیشه دنبال این علل می رود. چون دوم بار آدمی زاده به زاد، پای خود بر فرق علت ها نهاد. اونجا که حیات واقعی آدمی، حیات باطنی او شکفته می شود، وقتی است که پا بر فرق علت ها می گذارد و اون وقت می فهمد که خداوند علت اولا نیست. علت اولا نباشد دین او، علت جزوی ندارد کین او. و این بالاخره به نظر اونها در واقع گام نهادن به خداشناسی راستین. خب این نوع اول انتقاداتی بود که در سنت اسلامی به خدای فیلسوفان می شود، اصل علیت. انتقاد دوم انتقاد دیگری بود مربوط به مقدمه اول اون برهان. مقدمه اول اون برهان این بود که حقایقی ظواهر محسوسی در این عالم وجود دارد، مثل حرکت، مثل نهست، مثل موجودات ممکن و غیره. و وجود این در واقع حقایق مسلم محسوب میشه. شما ببینید اصولا ما چه وقت برهان اقامه میکنیم؟ اصلا اقامه برهان یعنی چی؟ اقامه برهان یعنی این که شما یک چیزایی بر شما معلوم است و یک چیزایی بر شما مجهول است. برهان عبارت است از این که شما رو از معلومات به مجهولات سوق بدهد. شما بر مبنای معلوماتی که دارید میکوشید صدق یک امری رو که نمیدانید مبرهن بکنید، چیزی رو که نمیدانید به معلومات خود بیاسان. بنابراین فرض در یک برهان این است که مقدمات معلومند و نتیجه چی؟ مجهول است. مقدمات صادقند اما صدق نتیجه معلوم نیست، باید اثبات بشه. خب ببینید در برهانی که یک فیلسوف عرضه می کند مقدمات چی هست؟ مقدمات پدیده های در این عالم هست که بدیهی به نظر برسه. نتیجه چیست؟ نتیجه عبارت است از خداوند است که گویی مجهول است و شما باید از این معلومات استفاده کنید تا اون مجهول رو اثبات کنید. این جای بود که عارفان ما رو بسیار می کسید. می گفتن شما اصلا سرنا رو از سر گشادش می دمید. در این عالم خداوند است که حق و عیان است. هیچ چیزی در این عالم آشکارتر و قطعیتر و مسلمتر از خداوند نیست. بقیه این موجودات هستی‌های وهمی شبه‌حالود دارند و اصلا هستی اونها اصالتی ندارند. چگونه است که شما می‌خواید این هستی‌های نخنمای مندرس رو برهانی بگیرید برای اون که اصلا آفتاب است، برای اون که عیان است؟ این اصلا حرکت نادرستی. اگر چیزی محتاج اثبات هست همین عالم است، نه خداوند که مستقیم از اثبات و استدلال است و اساسا حق است، حق یعنی آشکار. خب داستانی نقل میکنند در فیه ما فیه مولانا آمده است. مولانا میگوید که وقتی یکی پیش شمس الدین مولانا، یکی پیش شمس الدین تبریزی گفت که من به دلیل قاطع هستی خدا را ثابت کردم. یک دلیل قاطعی پیدا کردم در اثبات وجود خدا. بهشم چه تحقیقی شمس فردا صبح که شد من پیش یاران و بامداد مولانا شمس الدین فرمود که دوش ملائک آمده بودن. شب که بنده رفته بودم مشغول مناجات بودم، فرشته ها اومدن پیش من گفتن آقا بسن شما فردا صبح که رفتید آقای فلانی رو ببینید، از ایشون خیلی تشکر کنید که خدای ما رو اثبات کرد، خیلی ایشون لطف کرد. ما مونده بودیم حالا این خداوند وجودش اثبات نشده برهانی است، حالا چیکار کنیم؟ چقدر ایشون لطف کرد. مسخره میکنه شمس و بعد خشمناک و تابالود میگوید که ای مردک، شمس است، این خطاب شمس است، ای مردک خدای ثابت است، اثبات او را دلیلی می نباید. اگر کاری میکنی خود را به مرتبه و مقامی پیش او ثابت کن، وگرنه او بی‌دلیل ثابت است. شما ببینید در واقع تصویر یک کسی مثل شمس تبریز این است. اگر کسی بناس اثبات بشود اون مقدمات هن. نتیجه که بدیهی است و محتاج اثبات نیست. خب ببینید در واقع اینم در واقع انتقادی بود که شما جهت این برهان رو به نحو نادرستی سامان دادید. بر این برهان یک ایراد و انتقاد روش شناختی متدولوژیک هم وارد بود که بسیار مهم است. من در اینجا فقط اشاره میکنم، امیدوارم که در بحث‌های آینده درباره این انتقاد روش شناختی توضیح بیشتری بدم. در واقع نکته اصلی این بود که عارفان میگفتن اساساً فیلسوفان در حوزه الهیات و کسب معرفت نسبت به خداوند راه و روش نادرستی در پیش گرفتن. به اصطلاح پاره‌ای از فیلسوفان اگزیستانسیالیست نظیر کیرکگور معتقد بودند که اساساً شما خداوند را هرگز نمی‌توانید به روش‌های ابجکتیو، روش‌های آفاقی بشناسید. شناخت خداوند منوط به روش‌های سابجکتیو یا روش‌های انفسی است، متضمن نوعی درگیری با وجود، با سلف، با روح و درون شماست. لذا اساساً اگر کسی از طریق روش‌های ابجکتیو حرکت کند در واقع به گمراه می شود و به بیراه رفت است. من حالا راجع به این تفکیک مهم امروز بحث نخواهم کرد، امیدوارم در وقت دیگری در این باره گفته بکنیم. اما یک نکته بود که مورد توجه عارفان بود در خصوص این تفکیک و تمایز روش های آفاقی، روش های ابجکتیو هر چه که باشند حد اکثر معدی ظن و گمانه، نبیش از اون. یقین از این روش ها حاصل نمیشه. یعنی این براهین همیشه یقین همیشه ظن آفرینه. چرا؟ برای اینکه نتیجه همیشه تابع مقدمات است. اگه شما مقدمات رو عوض کنید خب نتیجه هم عوض میشه. اگه فردا شما در مقدمات تردید کنید در نتیجه هم تغییر خواهید کرد. شما هرگز در موضعی واقع نمیشوید که از صدق مقدمات 100% مطمئن باشید. لذا همیشه نتیجه شما سایی از تردید برای سایه افکن خواهد بود. و نکته دیگر هم این بود که در واقع شما به این ترتیب خداوند رو به قد و قامت عقل خود در می آورید، اون بحر رو در کوزه خود می ریزید، در واقع خداوند رو یه طوری می افکنید از نظام مفهومات ذهنی خودتون برای اینکه خداوند رو در درون اون شکار کنید. خب بنابراین اشکال این بود که این رفتار با خداوند، خداوند رو تبدیل به یک موجود ذهنی می کند، یقین آور نیست. و ثانیاً حقیقت بحراسای خداوند در قالب تنگ کوزی خرد آدمی محدود و منحصر میکنه. کافیه که یک کسی جایی شبهی بکنه تمام این ساختمان رفی رو میده. صد هزاران اهل تقلید و نشاط افکنتشان نیم وهمی در گمان. این همه آدمایی که بر مبنای قرائن چیزایی رو استنباط میکنن و استنتاج میکنن، یه نیم وهمی که برسه تمام بنا رو میرسد که به زن تقلید و استدلالشان قایم است و جمله پر و بالشان. شبهه انگیزدان شیطان دون، در فتند این جمله کوران سرنگون. میفتن سرنگون میشن. پای استدلالیان چوبین مورد، پای چوبین سخت بی تمکین مورد. غیر آن قطب زمان دیره بر، که از ثباتش کوه گردد خیره سر. اگر میخوای این راه رو بری باید یک فرد بینا در میان آوری. ما کوران در این عالم البته عصایی داریم، عصامون هم همین عقل و استدلالمون است. البته این درسته، پای نابینا عصا باشد، عصا پا نیفتد سرنگون او بر حصا، تو نیفت زمین نخور زمین کن و البته عصا میخون. خب برای چی ما این عصا رو داریم؟ برای اینکه راه رو پیدا کنیم. با عصا کوران اگر ره دیده ای، در پناه خلق روشن دیده ای. گر نبینایان بودندی و شهان، جمله کوران مردندی در جهان. خب البته اون درست است، از در واقع بینایان. اما حالا شما فرضاً بکنید که بینایان در کار نیست، یه وقتی هم ممکنه چه بسا شما با این عصا راتون هم پیدا بکنید، همین عصا کورمال کورمال کشان کشان یه راهی هم پیدا کنید، ولی آخه این کار هم نمی کنید. شما بکنید که با این عصا راه پیدا بکنید، عصاتون رو تبدیل کردید به شمشیر، دارید به روی هم شمشیر میکشید و عصا رو به سر و کول هم خورد میکنید. با این بحثا و جدلای بی پایان فلسفی راه که نمییابید هیچی، اصلا خودتون رو هم به گمراهی میاندازید. این عصا چه بود قیاسات و دلیل، آن عصا که دادشان بینا و دلیل. چون عصا شد آلت جنگ و نفیل، آن عصا را خورد بشکن ای زری. اون عصا به درد نمیخوره. او عصا تان داد تا پیش آمدی، آن عصا از خشم هم بر بگذری. به جایی که پیش بیاد شروع کرد عصا رو بر روی او کشیدن. حلقه کوران به چه کارن داری، دیدبان را در میان آوری. به هر حال اگر هم حقیقتا میخواید به نتیجه برسید، البته یا از عصاتون درست استفاده کنید یا کار اصلی رو بکنید، دامن یک فرد بینا رو بگیرید. البته نهایتا چهارمین دسته انتقاداتی هم که بر خدای فیلسوفان و بر روش شناسی فیلسوفان وارد می شد این بود که فیلسوفان راه ما رو دور کردن. خدایی که پیامبران به ما معرفی می کنن اقرب من حبل الورید است، به آدمیان نزدیک است. اما خدای فیلسوفان خدای دوری است. حتی اگر فیلسوفان راست بگویند و حتی به یک معنا از معانی خداوند رو اثبات کنند، راه ما را از اون خداوند بسیار دور کردند. خداوند در دل آدمیان است، ولی فیلسوفان تیر فکرت رو دور انداختند و لذا از سید اون حقیقت غافل شدند. آنچه حق است اقرب از حبل ورید، تو فکنده فی تیر فکرت را بعید. اونی که دنبالش میگردی نزدیک توست، در درون توست، اما تو تیر فکرت رو دور میافکنی و لذا بی نتیجه میماند. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکش، گو بدو کورا سوی گنج پشت. او بدو چندان که افزون می دود، از مراد دل جداتر می شود. جاهدو فینا بگفت آن شهریار، جاهدو انا نگفت به بیقرار. خداوند گفت جاهدو فینا، یعنی بکوشید به طریق ما، به طرف ما، از ما، به سوی ما، نگفت از ما، یعنی نزدیک هم، نگفتش که از من دور می شوید. بنابراین این فلسفی در واقع می دود، خیلی خوب و چالاک هم می دود، ولی اشکالش اینه که پشتش به آفتاب، خیلی چالاک و تیزه، مشکلش اینه که جهت رو گم کرده، تون میره ولی از مراد خیش جداتر می شود، برای اینکه جهتگیری رو درست انجام نده. خب این در واقع خطوط اصلی خدای عاقلان است. خدای عاقلان در سنت اسلامی همواره از سوی خدای خائفان به چالش طلبی شده است. تاریخ خداشناسی اسلامی خصوصا در چهار قرن نخست خودش عمدتاً چالشی بود میان خدای عاقلان و خدای خائفان. خدای خائفان در واقع خدای فقیهان و متکلمان اشعری و عارفان خائف بود، به توضیح که عرض خواهم کرد. اگر شما بخواید اسمی به این خدا بدید، میتوان اون رو خدای غزالی نامید. خدای فیلسوفان خدای ابن سینا و فارابی است، خدای خائفان خدای غزالی است. این در غزالی بود که این تصویر به قوت تمام مطرح شد و شکفته شد. مهمترین منبع و سرچشمه خدای خائفان عبارت بود از تعابیر و توصیفاتی که از خداوند در خود قرآن شده است. خدای قرآنی از جمله اوصافی که دارد این است که برتر از هر چیزی است. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی نظیر او است، برتر است، استعلا دارد از همه ما سوی الله. و ثانیاً واجد پاره صفات است که وقتی آدمیان با آن صفات مواجه می شوند خائف می شوند، خشیت و خوف در وجود اونها برانگیخته می شوند. صفاتی مثل عظمت، مثل جلال، مثل قهاریت، مثل شدید العقاب بودن، مثل غضبناک بودن، صاحب غضب بودن، منتقم بودن، مکار بودن، امثال نوصاف. این وجه از خدای قرآنی خیلی به خدای شریعت یهود، یهوه یا یهوه شبیه است، به خدای بنی اسرائیل به اصطلاح. و البته این خدای عهد عتیق در میان طوایفی از مسلمانان بسیار بسیار ذی‌نفوذ و شایع بوده است. در واقع این شریعت گرایان خدای عاقلان را از چند جهت مورد انتقاد جدی قرار می دادند. اولا معتقد بودند خدای عاقلان خدای وارداتی است، از یک فرهنگ دیگری وارد شده است و با فرهنگ قرآنی اسلامی چندان سازگاری ندارد. ثانیاً هم همونطور که عرض کردم اینا بسیار دلازرده بودند از اینکه قدرت این خداوند محدود به غیوری می شود. و ثالثاً این خدای فیلسوفان همونطوری که عرض کردم علت اولا یک موجود نامتشخص بود، واجد پرسنالیتی یا تشخص نبود، پرسن نبود به اصطلاح، یعنی به معنای دقیق کلمه علیم نبود، سمیع نبود، بصیر نبود، رحمان نبود، رحیم نبود. تمام این صفاتی که خداوند رو با آدمیان صمیمی و محرم می کند، آدمیان رو به خداوند وارد نوع متفاوتی از رابطه می کند، خدای فیلسوفان کاملا حافظ این عناصر بود. به همین دلیل بود که در واقع اینا کوشیدن تصویر دیگری از خداوند رو که عمدتا مبتنی بر سنت و معارف درون دینی اسلامی بود عرضه بکنند. خدای خائفان در سنت اسلامی در واقع ملتقای سه جریان اصلی در سنت اسلامی. این سه جریان هر کدوم چیزی با خود به ارمغان آوردند که وقتی به هم رسیدن و خصوصا در شخص شخیص غزالی به یک سنتز نهایی رسیدن، خدای خائفان به تمام قامت در سنت اسلامی متولد شد و هیمنه خودش رو تا قرنهای قبل. جریان اولی که به شکل بخشی خدای خائفان در سنت اسلامی کمک کرد عبارت بود از جریان فقهای و شریعت مداران. فقه در واقع علم امر و نهی اما اوامر و نواهی شرعی است. اینجوری نماز بکنید، روزه روزی بگیرید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری معامله بکنید و غیره. از منظر فقیهان که عمدتاً با اوامر و نواهی شرعی سر و کار دارند، مهمترین وجه خداوند عبارت است از وجه آمریت خداوند. خداوند در مقام شارع، خداوند در مقام کسی که امر می کند و نهی می کند. این خدای خائفان بیش از این که با وجوه معرفتی آدمیان سر و کار داشته باشد، با وجه ارادی یا با عمل آدمیان سر و کار داشته است. و البته از یک ارتفاع رفیع که مقتضای آمر بودن و ناهی بودن است، همیشه با آدمیان سر و کار داشته است. مهمترین تمثیلی که در سنت فقهی ما و در شریعت اسلامی بر مبنای تعالیم قرآنی برای بیان رابطه میان انسان و خداوند به استخدام گرفته شده است، رابطه عبد و مولاست. رابطه